أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. در جریان توحید مراد فرمودید که تفویض قدرت طبق دو برهان مستحیل است، تعدد برهان به تعدد حد وسط است. یکی این که خدای سبحان مغلول الید بشود مستحیل است، زیرا قدرت ذاتی اوست و نامتناهی. قدرت نامتناهی به ذاتی را نمی شود محدود کرد. دوم اینکه موجود ممکن ذاتاً فقیر است، مثل معنای حرفی. معنای حرفی هرگز استقلال پذیر نیست، نمی شود هستی او را، شؤون او را به او واگذار کرد، چه رسد به شؤون دیگری. بر فرض که تفویض محال نباشد، هیچ کدام از این سه برهانی که در سوره مبارکه اسراء و انبیاء و مؤمنین هست تام نیست. اگر خدای سبحان کارها را به این بت‌ها واگذار بکند یا به ملائکه واگذار کند معاذ الله، چون کارها را حکیمانه توضیح می کند و با هماهنگ هم توضیح می کند، فسادی در روی زمین نیست، در آسمان نیست، بین الارض و السما نیست. این دو مطلب. سوم این که اون چه که مورد ابتلای وثنیین حجاز بود، این بود که بت‌ها را مستقل می پنداشتند. چون بت‌ها را مستقل می‌پنداشتند، نه جریان تفویض در کار بود، نه جریان اذن در کار بود، این سه برهانی که در سوره مبارکه اسراء و انبیاء و مؤمنین آمده تام است. چون هر الهی مستقل است، چون ذات جدایی دارد، علمش جداست، قدرتش جداست. قهرن چند اله، چند هویت دارن، چند علم دارن، چند قدرت دارن، هر کدام برابر علم خود عمل میکند. اونگاه حمل فسطت های سوره انبیا تام است، هم لب تقو اله زل عرش سبیل های سوره اسراء تام است، هم لذهب کل اله به ما خلق است محل بحث سوره مؤمنون تام است. اگر کسی احتمال بدهد که این خداها چون ربند علم محض دارند و علم محض تعدد پذیر نیست، اولا اینها واجب الوجود نیستند تا هستی محض داشته باشند. ثانیا علم محض تعدد پذیر نیست، صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر. این از قوی ترین براهین توحید است که فارابی اقامه کرده. اگر الف علم محض بود، با علم محض بود، این بازگشتش به جمع بین نقیزه این است. چرا؟ چو چون محض امتیاز به کثرت پذیر نیست، اون محض با این محض فرقی ندارن، چون فرقی ندارن تعدد ندارن. بالاخره اگر دوتا هستن، یکی الف هست یکی با، یه تمایزی باید به اینا باشد. اگر هیچ میزی نباشد که دیگه دو نیستن، چون دو هستن حتما باید تمایز داشته باشن، چون محضن حتما نباید تمایز داشته باشن. این میشه جمع بین قیزین. صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر. ما دو تا بیاض محض نداریم، دو تا سواد محض نداریم، دو تا حمرت محض نداریم. هیچ چیزی در صرافت تعدد، با حفظ صرافت تعدد پذیر نیست. اگر متعدد است معلوم شد باید امتیازی هست. پس بنابراین نمیشه فرض کرد که این آلهه چون علم محضن علمهاشون یکیست. اولا اینها واجب الوجود نیستن تا علم محض باشن. ثانیا بر فرض علم محض باشن، علم محض تعدد پذیر نیست. پس این براهینی که چه در سوره اسراء، چه در سوره انبیاء، چه در این محل بحث آمده، اینا تام است. اما مطلبی که بعدها نقل فرمود، فرمود به این که اگر حجت در اینها اثر نکرد، براهین آوردید از راه حکمت، از راه موعظه، از راه جهاد جدال هستند، در اینها اثر نکرد، بالاخره عذاب الهی دامنگیرشون می شود، حالا یا در دنیاست یا در آخرت. ولی تو به خدا پناه ببر، بگو خدایا اگر عذاب رسیده است، من به کسانی که پیرو منن اینا را حفظ بکن. بگو قل رب اما ترینی ما یوعدون، رب این تکرار رب برای استغاثه است، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. درست است که انبیا، اولیا، مؤمنین مسئولند، اما به برکت دعا و توسل و درخواست از خدا مسئولند. اینا که ذاتاً مسئول و محفوظ نیستند. هر موجودی اگر بخواهد از غضب الهی برهد، باید به عنایت الهی باشد دیگر، وگرنه ذاتاً هیچ موجودی نمیتواند خودش حفظ بکنه. بله، اما اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. گاهی حادثه طوری است که همه را درگیر می‌کند. این بادهایی که آمده در جریان قوم عاد و امثال اینها که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، این یه سونامی بود. این سونامی را خدای سبحان عالم کرد، عاقل کرد، معصوم کرد که اشتباهنم یک مؤمن را در نوردد. این کار خداست دیگه، وگرنه تند باد و طوفان که اون شناسایی را ندارد که این مؤمن است. که این کار الهی است. اگر یه صاعقه می آید، یه رعد و برقی می آید، یه زلزله می آید، این زلزله که تشخیص نمی دهد زید مؤمن است یا کافر، که ولی این زلزله را عالم و عاقل میکند یک، عادل میکند دو، و معصوم میکند سه، که اشتباهن هم یه مؤمن را زیر نگیره. این کار را خداست دیگر. خب یه وقت است که فرشته ها در قیامت میخوان به دوزخ ببرن. البته اونجا حساب کتاب هست و مؤمن از کافر مشخص است و بمتاز در یوم ایها المجرمون بود. اما یه وقتی بلای الهی است، این بلای الهی که اونها رو جعلهم اعجاز نخل خاویه قرار داد. میبینید وقتی پاییز شد، درخت ها برگزار شد، یه تون باد آمد، این باد تون چگونه این درخت لخت میکند. فهمود ما اینا رو لخت کردیم. جعلهم که اعجاز نخل خاویه چه. خب این سونامی ها، این بادهای تون، این طوفان ها را خدا اونقدر رهبری می کند که می فهمد اینجا خانه مؤمن است و عادل است و معصوم است، اشتباه هم نمی کند، اینجا که شد خودش کنار می کشه. خب این کار جز کار الهی مقدور احدی نیست. در همه عذابها اینطور بود، از طوفان نوح گرفته یا تا سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام عاد و ثمود، فرمود رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین و انا علا ان نریک ما نعدهم لقادرون، اگر وعده دادی میتونیم عمل بکنیم، ولی تو بخواه که در این خطرات محفوظ بمانی، یعنی برای خودت و برای مؤمنینت. خب مطلب دیگر این است که حالا با اینها چی جور رفتار بکن. ادفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم بما یصفون، به قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرونه، با دشمن درون چه کار بکن، با دشمن بیرون چه کار بکن. در جریان دشمن بیرون مستحضرید که باید در سه فصل بحث کرد، بحث احکام، بحث حقوق، بحث اخلاق. بحث احکام مربوط به ما نیست، اگر به حریم حکم خدا اهانت شده است، هیچ کس نمیتواند بگوید ما با عفو و اغماض میگذریم، صرف نظر میکنیم، گذشت میکنیم. این لا تأخذکم فی الله لومت لائم است، این دین خداست. این مخالفت با اسلام یا نظام اسلامی همون حکم اولی است که در بحث دیروز گذشت که رد الحجر حیث جا. این چنین نیست که اگه کسی با دین خدا مخالفت کرد انسان باید معامله بکند، گذشت بکند، نرمش نشون بدهد. این مال فصل اول که از حریم بحث خارج است، در بحث دیروز هم اشاره شد. اون که حکم خداست، چون خدای سبحان و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اختیار داد یا فداً یا منن یا اسیر میگیری، اینها رو خدای سبحان در اختیارش قرار داد، فرمود انتم الله. این چیزی نیست که حالا اونها بیان با وجود فارک پیامبر در حکم خدا و مساهل و تسامح و تصالح کنند. این لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم لا عبد ما تعبدون و انتم عابدون ما عباد، همینه دیگه. این تکرار چهار ضلعی سوره قل یا ایها الکافرون ناظر به همینه. این که فهم قل یا ایها الکافرون لا عبد ما تعبدون و انتم عابدون ما عباد و لا انا عابد ما عبدتون و انتم عابدون ما عباد لکم دینکم ولی دین، این تکرار برای اینه که پیشنهاد چهار ضلعی داده بودن اونها. اونا جمع شده بودن، آمدن گفتن به اینکه بسیار خوب، حالا که دست از توحید بر نمیداری، یک سال تو خدایان ما را عبادت کن، سال بعد ما خدایان تو را عبادت میکنیم، سال سوم تو خدای ما را عبادت کن، سال چهارم ما خدای تو را عبادت میکنیم. این پیشنهاد چهار ضلعی رو برابر این پیشنهاد چهار ضلعی سوره قل یا ایها الکافرون آمده به شدت رد کرده که لا عبد ما تعبدو ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد. شما دین خودتون ما دین خودمون، اینجا جای معامله نیست. اما در مسئله آزاد کردن انتم و طلقا را زاد اقدس اله در اختیار پیغمبر قرار داد، فمت اما من نمیتوب اما فدا اینه، این من نبعدی است فهمون ازبو انتم و طلقا. اما در دین خدا اگه کسی مخالف اسلام بود، مخالف نظام اسلامی بود، همون جریان رد الحجر سجا دیگه، اینجا جای مصالحه نیست. فصل دوم فصل حقوق، کشور را با مسامحه و مصادله و با خواهش میکنم و با ببخشید نمیشه اداره کرد، کشور را با قانون بود اداره کرد. اینجا فهمون جزا و سیعتن سیعتن مثلها، بدی رو با بدی جواب بدید. این تو حقوق، حقوق یعنی حقوق. اگه کسی نسبت به شما بد کرد، شما حق دارید انتقام بگیرید. اگر قصاص است، قصاص طرف است، قصاص طرف، قصاص ما جز کل است، قصاص کل. جزاء و سیئتن سیئتن مثلها، چه در مسائل دنیا چه در مسائل آخرت. که این با آیات خاص خودش باید روست، چون کشور را با حقوق با قانون باید اداره کرد. اما مستحضرید که قانون اون قدرت را ندارد که همه زوایای نیاز بشر را تأمین کند. کمبود قانون را اخلاق ترمیم می کند. هر جا یعنی بسیار از موارد قانون کمبود دارد. قانون کمبود دارد یعنی چی؟ یعنی جزای قصاص قصاص است. این درست، غیر از این نمیشه باشه. ولی بعضی از موارد است که کسی عفو بکند آثارش بیشتر است. درست لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اما بعضی از موارد است که اگر عفو بشود اثرش بیش از قصاص است. وجود بارکی از تعمیر بالاخره حق قصاص داشت. اگر شهید شده بود چنین که شد، خب قصاص نفس. اگر سالم میشد که قصاص طرف داشت، فبود من اگر شفا پیدا کردم خودم عفو میکنم. با اینکه ولکن فی الجروح قصاص صریح قرآن است، این حق مجنی علیه است نه حکم مجنی علیه، لذا حق اثبات دارد. بله، حقوق جزء قوانین، حقوق جزء قوانین است و در محدوده قانون باید کار بکنه. این میشه فصل دوم. فصل سوم مسئله اخلاق است. اخلاق مکمل قانون است، متمم قانون است، سرپرست قانون است، رهبر قانون است، قانون را پوشش میدهد، هدایت میکند، دمانند. این و یدرعون بالحسنت سیعته مال فصل اخلاق است، کاری به قانون ندارد. ما یه عدل داریم و یه احسان. عدل قانونه، اما احسان اخلاقه. ان الله یأمر بالعدل قانونا والاحسان اخلاقا. این بحث ها در پایان سوره مبارکه نحل گذشت، نباید اینا رو تکرار بکنیم. اما خب بالاخره هر سال یه افرای تازه واردی حضور پیدا میکنن. در پایان سوره مبارکه نحل گذشت، فهم بین که اگر کسی به شما اهانت کرد شما حق پاسخ دارید. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم در یه آیه دیگه است. تو بخش پایانی سوره مبارکه نه این است که لئن عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم علی ولئن صبرتم له خیر للصابرین. خب شما موظفید برابر با عدل عمل بکنید. عدل حق است و قانون کشور را عدل اداره میکند. اما عدل با همه توانمندیش باز ناقص است جامعه را اداره کند. بالاتر از عدل گذشت است و تخفیف است و عفو است و احسان. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. بله دیگر، تو مسئله اخلاق دیگه. خارجی ها مسئله اول بود که مخالفت بود. در مخالفت حد مال کسی نیست، حکم خداست دیگر. کسی اهل گذشت نیست، کی گذشت بکنی. اونجا رو طبق بیان نورانی هست امیر همون رد الحجره هیسو جا. اونا مخالف اسلام هن یا مخالف نظام هن، مخالف حکم خدا هن. حکم خدا که در اختیار کسی نیست کم بیاری یا زیاد بیاری. در امور داخلی میبینید در بحث دیروز هم اشاره شد، این مسئله دادگستری هم شما ببینید پر جمعیت است. مسجدها و حسینیه خالیه. خب اگر مسجد پر جمعیت باشه دادگستری دیگه اینقدر شلوغ نیست. یک راننده با سرنشینش، یک موجر با مستاجر، یا بایه با مشتری، یه مختصر اختلاف دارن فورا شکایت. این 7 میلیون پرونده مخالف قانون نیست ولی مخالف اخلاقه. در خیلی از موارد است که با گذشت مسئله حل میشه. خب ما هم انسانیم دیگر. اگر نسبت به کسی بد کردیم او بخشید به خودمون شرمنده میشیم، میریم جبران میکنیم. غالبا انسان ها این طور هست. این که 7 میلیون پرونده جمع شده، این که مخالف قانون نیست، این که مخالف حق نیست، این به آخر بزرگ شده شکایت میکنم دیگه، اما مخالف اخلاق است. فرمود لئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم علی، این میشه عدل و قانون. اما ولئن صبرتم لاو خیر جواب صاحب، این میشه اخلاق. بنابراین فصل دوم که در جزاء و سیئت سیئت مثلها برابر، ان الله یامر بالعدل است، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم است، لئن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم عوقبتم علیه است، که مسائل حقوقی است و قانونی. اما با قانون محض نمیشه کشور را اداره کرد. متمم قانون اخلاق است. همین قرآنی که فرمود جزاء سیئت سیئت مثلها، همین قرآن فبود مردان الهی یدرعون بالسیئته بالحسنته از سیئته، این مال اوصات از مؤمنین. اوحدی از مؤمنان همین است که در سوره مؤمنون آمده ادفع بالتی هی احسنو از سیئته، نه یدرعون بالحسنته سیئته. اون که آمد حضور باری که وجود بارکه امام سجاد سلام الله علیه، مر على رجل فسبه فقال اياک انی فقال انک اورث، همین دیگه. بالاخره تمام قدرت ها رو بیگانه داشتن، ولی ائمه شرق و غرب عالم رو گرفتن، هیچی دستشون نبود مگر اخلاق. کسی رو از شام وادار کردن، تحریک کردن بیاد حضور حضرت سلام الله علیه دهنکجی کنه، آمد و دهنکجی کرد و اهانت کرد، حضرت تحویلش نگرفت. این در کمال بیشرمی جلو آمد گفت آقا این فحشا رو به تو ما میگم. حضرت فرمود منم از تو گذشتم. قال انک ایاک اعنی، قال علیه السلام و انک اورز، با این اخلاق تونستن حفظ بکنن. بنابراین فصل سوم که در سوره مبارکه رعد بحثش گذشت، و یدرعون بالحسنته از سیئته، مال اخلاق است. اون فصل دوم که در سوره مبارکه شورا و امثال شورا میاد، مسئله حقوق و قانون دیگه، جزاء و سیئت سیئت و مثلها، چه در باره تبهکاری که حکمش جهنم است، چه در باره تجاوز که حکمش قانون این هاست. منتها افراد عادی بر اساس یدرعون بالحسنته از سیئته که در سوره رعد بحثش گذشت می توانند اخلاق را رعایت کنند. اوحدی از مردان الهی بر اساس ادفع بالتی هی احسنو از سیئته در عمل میکنند. این که در شرح حال بسیار از ائمه علیهم السلام گذشت که کسانی نسبت به اونها اهانت کردن، اینا نه تنها صرف نظر کردن بلکه برای اینا جایزه و هدیه فرستادن و دین را با این حفظ کردن، همین است دیگر. بالاخره بشر یه خصیصه ای دارد که اون فطرت است و بعد انفعال پذیر است، انعطاف پذیر است، بر میگردد. خب بنابراین در سوره مبارکه بقره و همچنین مائده جریان قصاص مطرح شد. این سه فصل که کاملا مرزها جدا بشود، مرز مخالفت با اسلام و نظام جدا، مرز اختلاف افراد مسلمان در داخل نسبت به هم جدا، مرز اخلاق و حقوق هم از هم جدا می شود. در سوره بارکه بقره آیه 179 به بعد فرمود به این که یا 78 به بعد، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اما ایمان قانون، فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان. در بعض موارد است که فقط قصاص کارساز است، مثل همین اوباشی که ملاحظه فرمودی. خب اینجا جز قصاص چیز دیگه کارگوش نبود، همه هم مسئولین هم مجنی علی خواهان قصاص بودن، مردم هم خواهان قصاص بودن، حق هم با اینا بود. اما یه وقت است یه حادثی اتفاق می افتد که اگر بگذرند، یه جوانی در اثر غفلت آمده یه کاری کرده و پدر و مادر او همه بستگان او به قرآن متوسل میشن، برن پای اولیای مقتول میبوسن، به اونها قسم میدن، کل این قبیله و خانواده رو گذشت اون پدر و مادر احیا میکند، شهر را احیا میکند. اینجاست فهمت من اوفی له من اخیه شیئا و تمام الرسال. این چنین نیست که این حکم باشد، این حق است. این شخص مجنی علی اگر قصاص طلب بکند عدل است، اما بالاتر از عدل دست او را باز گذاشته به نام عفو و تخفیف و احسان و امثال ذلک. فمن عفی له من، شما این هر دو رو در نظام اسلامی هم تجربه کردی، یک جوان خامی آمده در اثر خامی و جوانی یک قتل عمدی رو مرتکب شد، پدر و مادر اون قاتل به قرآن متصلن، دست به قرآن کردن، آمدن پای پدر و مادر مقتول رو بوسیدن، پای همه بستگانشون بوسیدن، رفتن مراجعه کردن که بچه ما نجات بدید، ما جبران میکنیم، اینم بچه شما باشه. کل اون افرادی که آمده بودن در صحنه همه به اون پدر و مادر تبریک گفتن که یه همچه گذشتی کردن، یه همچه آثاری هم هست بالاخره. لذا قرآن دست افراد زیحق رو باز گذاشته. فمن فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه بإحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه. چون حکم نیست که کسی نتواند بگذرد، این حق است. فمن اعتدى بعد ذلک البته فله عذاب الیم، ولی بدانید و لکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. این در سوره مبارکه بقره بود که بحثش گذشت. بله، اما در صورتی که من چون فرمود اگه بعداً یه همچه تعدی بکند، این دیگه فرمود به این که فمن اعتدا بعد ذالکه، فمن اعتدا بعد ذالکه فلهو کذا و کذا و لکن فرست. اما در سوره مبارکه مائده فرمود به این که آیه 44 و 45 در آیه 45 فرمود و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. ای کسی چشم کسی، گوش کسی، دست کسی، پای کسی را عمدن مجروح کرد، قصاص دارد، قصاص طرف. خب در این گونه از موارد هم یه مسئله حق و قانون است، یه مسئله اخلاق. برابر در فصل حق و قانون جزا و سیئت، این سیئت مثلها. برابر اخلاق خب لئن صبرتم، مسئله عفو، مسئله تخفیف مانند و مطرح است. بعد همون فمن تصدق به، صدقه دادن تنهایی نیست که انسان یک مسکینی رو کمک بکند، اگر یک جانی را عفو بکند اینم صدقه است. اونم کجا عفو بکند، در چه فضای عفو بکند، خود اغلای قوم میفهمند که اینجا جای عفو است مثلا. فمن تصدق بهی فهو کفاره له و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. مستحضرید که این من لم یحکم ناظر به فصل اول است، در باره حکم خدا جای تساهل و تسامح و امثال ذلک نیست. این مسئله رد الحجر حیث جا است، کسی حکم خدا در اختیار کسی نیست. اما در مسئله حقوق که قانون با او هماهنگ است، این اگر کسی بخواهد قانون را حقی رو اعمال بکند میشه عدل، اگر بخواهد عفو کند میشود احسان. اگر در سوره مبارکه رد آمده است فرمود به این که مردان مؤمن و مردان الهی کسانی هستند که یدرعون بالحسنت سیعه ناظر به بخش مناسب خودشه. آیه 22 سوره مبارک رد این است: والذین صبر ابتغاء وجه ربهم و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا و یدرعون بالحسنت سیعه. این میشه اخلاق. اگر این رعایت بشه ما دیگه 7 میلیون پرونده تو دستگاه قضایی نداریم. اون دفاع مقدس سر جاش محفوظ است، برای اینکه این مخالفت با حکم خداست، رد الحجره سجا. اما این 7 میلیون برای که اخلاق رعایت نشده دیگر. یه وقتی یه کسی غفلت کرده، اشتباه کرده، سبقتی بی جا گرفته، یه حرف بدی زده، فورا آدم بره شکایت بکنه، یه چه که بی محل کشیده فورا بره شکایت بکنه، این نتیجه شمید. کشور را اخلاق اداره می کند، نه قانون. شما میبینید با قانون کشورهای دیگه نتونستن مشکل خودشون حل کنن. و یدرعون بالحسنت سیعت اولئک لهم عقبت دار. ما شاهد بودیم بعض از منطقه که یه روحانی وارسته داشت، سالیان متمادی مردم اونجا زندگی میکردن. اون وقتی که مسئله ژاندارمری مطرح بود، اصلا پای ژاندارم اونجا نمیرسید. وقتی شهربانی مطرح بود، اصلا پای پلیس اونجا نمیرسید. هر حرفی داشتن به این روحانی وارسته، البته هم عاقل بود هم عادل بود، وارسته بود، مدیر و مدبر بود، خوب و منطقه رو اداره میکرد. این با اخلاق میشه مشکل رو حل کرد. فوراً شکایت، فوراً اعتراض، خب نتیجهش همین است. لذا این سه فصل را باید کاملاً از هم جدا کرد. و یدرعون بالحسنت سیعت اولئک لهم عقبت دار. اما این که درباره ائمه علیهم السلام میبینید که نسبت به تبهکارانشون صله میدادن، هدیه میدادن، اون برابر ادفع بالتی هی احسنو السیئه هست. در سوره مبارکه شورا جریان قانون را با اخلاق کنار هم مطرح کرده. در سوره مبارکه شورا آیه 40 هر دو مطلب را کنار هم ذکر کرده. آیه 40 سوره شورا این است: و جزاء سیئت سیئت مثلها. این حق است و عدل. اما فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. خب کجا عفو است کجا اصلح است؟ خب بنای عقلا و خود متفکران عقلا میدونند. یه وقت است یه اوباشی نظم جامعه را به هم میزند، اونجا جای عفو نیست، اونجا جای همون عدل است. یه وقت است نه، یه غفلتی شده و اگر عفو بشه جبران پذیر است. این آیه نازل، این بخش پایانی نازل بونه: فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. اگر کسی مظلوم شد و حق خودش رو خواست بگیره، کار عاقلانه و عادلانه است، عیبی نکرده، سبیلی بر او نیست، حرجی بر او نیست، مشکلی ندارد، اعتراضی بر او نیست. سبیل بر کسی است که ظلم کرده. پس مظلوم اگر بخواهد انتقام بگیرد، ما علیه من سبیل. ولی اگر خواست عفو بکند و صبر بکند، له اجر عظیم. خب این بود که فرمود ادفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم ما یصفون. بعد برای اینکه ما از دشمن درونی نجات پیدا کنیم، وجود مبارک حضرت که نیازی به نرفا نداشت، این روزی 70 بار استغفار میکرد اونجا مستحضری، به تعبیر لطیفی مرحوم شیخ بهایی در کتاب اربعینش، این دفع است نرفت. نماز شب اینها، استغفار اینها، این مثل آن است که دائما یک پارچه لطیف و شفاف تمیز دست اینهاست، روی این آینه تکون میدن که گرد نگیره. این برای دفع گرد است، نه قبار روبی و گردگیری. استغفار اونها اینه. استغفار دیگران برای رفع قبار آمده است. به حضرت فرمود به اینکه این شیطان دستبردار نیست، بالاخره انسان یه خاطراتی در خود میبینه، یک این خاطرات که امر وجودی است بالاخره جولانی دارد، ذهن رو مشغول میکنه، عدمی که نیست، چه امر وجودی است یه پدیده سبب میخواهد. این دو، اگر شر و فتنه و امثال ذلک باشد بر اساس یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس مبدا شیطانی دارد، اگر آرامش و استقامت و طهارت و قداست روح باشد، الذين قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا دارد. گاهی میبینید یه حادثه اقتصادی یا غیر اقتصادی پیش میاد، بعضیا مضطربن که گرانی چی میشه، بعضیا میگن اصلا مسئله نیست. چی جور میشه که بعضیا مضطربن بعضی مطمئن؟ کی مضطرب کرده کی مطمئن کرده؟ این شورش درونی که باعث اضطراب است، نمیذاره کسی نماز با حضور قلب بخونه. همین وضع دیگه در همین شهر است، اما یه دی کاملا آرامن. این که آرامن به برکت حتی تنزل و علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. حالا اون ملائکه که عاملان وحیند و مثل جبرئیل سلام الله علیه، اونها مال انبیا و اولیا هستن که حسابشون جداست، اما همین ملائکه که آرام بخشن نعمتی است. خب دو نفرن در یه حجره زندگی میکنن، یکی مضطرب است و یکی مطمئن. اون اضطراب از کجا آمده؟ این طمأنینه از کجا آمده؟ اون یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس آمده، این الله تخاف و لا تحزنو آمده. بنابراین ما همواره یا دفع یا رفع باید دست به دستمال باشیم، گردگیری کنیم، یا نگذاریم که این صحنه دل را غبار بگیرد، یا اگر گرفته پاک کنیم. قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. همزه هم اون تحریک شدید است، با الف فرق دارد. من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. گاهی میان حواس آدم را پرت میکنن، نمیذاره آدم مشغول کار خودشون باشه، گاهی هم میان فشارم میدن، خدایا من پناه میبرم از این که اونا فشار بدن، پناه میبرم از این که اونا بیان مزاحم من بشن. صحنه دل بگذار، جای صحبت اغیار نیست. حالا بعضی ها منتظرند که دیو چو بیرون رود فرشته در آید، بعضی ها با فرشتگان ارتباط دارن که اون آمده دیو رو بیرون میکند. حرف این دو شاعر مال دو مقطع است. حافظ در حد میانی است، اون یکی در حد برتر است. این میگه دیو چو بیرون رود فرشته در آید، اون میگه فرشته را بیار دیو رو بیرون کنه. اون یه حرف دیگه است. غرض هر دو راه ممکنه. اونی که یدرعون بالحسنت سیئه میگن دیو چو بیرون رود فرشته در آید، این که میگوید نه فرشته میاد اینو بیرون میکنه، ادفع بالتی هی احسنو از سیئته. والحمد لله رب العالمین.